الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مخصوصا در شبهای قدر. بحث ما در کلام جدید بود با سیر منطقی که آغاز کردیم از در واقع بحث‌های مقدماتی که گفته شد و همچنین مباحث جدیدی که در خداشناسی مطرح بود و بعد باب جدیدی که در کلام ما باز کردیم به نام دینشناسی و بعد رسیدیم به نبوت شناسی و عرض کردم در مباحث نبوت شناسی چند شبهه جدید و مسئله جدید مطرح شده، یکی درباره حقیقت وحی که برخی به شخصیت باطنی و ضمیر ناخودآگاه پیغمبر مرتبطش کردن، بعضی وحی نفسی رو توضیح دادن، بعضی نبوغ بشری رو تطبیق کردن بر پیامبران و بعضی وحی نبوی رو به تجربه دینی که همه اینا رو ما نقد کردیم جلسه پیش. عرض کردم یک سری شبهاتی و اشکالاتی هم عده‌ای بر وحی قرآنی گرفتن، یعنی خواستن یه حالا شبهه از نظر اونا شبهه نیست، در واقع خواستن یه تبیین جدیدی و عرض کنم نوینی از وحی ارائه بدن و دیدگاه خاصی درباره وحی ارائه کردن که اون دو مورد رو، یعنی در تبیین وحی قرآنی یکی دیدگاه آقای نصر حامد ابوزید هست، یکی هم آقای سروش هست که امروز خدمتون عرض میکنیم. اگر این دو بحث رو برسیم مطرح کنیم میمونه بحث خاتمیت. البته میدانید مستشرقان همیشه چالش‌هایی نسبت به وحی قرآنی داشتن، مثلا همونطوری که هم جناب استاد معرفت در تمهیدشون به این بحث پرداختن و به تفصیل در واقع مباحثی رو مطرح کردن و جوابایی هم دادن، ما هم در کتاب کلام نوین اسلامی جلد دوم به بحث چالش‌های خدمت رو عرض کنم مستشرقان پرداختیم و توضیح دادیم که مستشرقان از شبهه از مطلب ورقت ابن نوفل استفاده کردن و شبهه تر کردن. خب قصه ورقت ابن نوفل رو عرض کنم خدمتتون مستشرقان در از کتاب تاریخ طبری اینا گرفتن و بعد میدانید بر اساس همینم کتاب آیات شیطانی نوشته شد. اینا رو دیگه حالا چون میشم اینا رو جز کلام جدید هم ذکر کرد و توضیح داد و نقد کرد، خب یه سری مبتنی ادعاییست که مبتنی بر قصه‌هاییست که هیچ واقعیت تاریخی ندارن. تازه ورقت ابن نوفل مات کافرا، خب اگر ایشون واقعا حضرت خدیجه بهش مراجعه کرده و حالات پیغمبر رو بهش گفته برای اولین باری که وحی بر پیغمبر نازل شد و پیغمبرم نمیدانست معاذالله که این وحی الهی است، بعد حضرت خدیجه رفت پیش ورقت ابن نوفل و که از فکرم داییش بود یا یکی از بستگان نزدیک، ورقت ابن نوفل هم خب این علائمی که ذکر میکنید علائم پیغمبری است. خب اگر او واقعا برای اولین بار فهمید که پیغمبر خدا پیغمبر، خب چرا ایمان نیاورد و چرا مات کافرا؟ و ادله فراوانی ما داریم که هم از قرآن هم از روایات برمیاد که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن که پیامبر خودش به گونه‌ای در واقع تعالی روحانی و روحی پیدا کرده بود که خودش برای اولین بار فهمید و هر موقع وحی بر او نازل می‌شد می‌فهمید که این وحی الهی است. چالش هایی درباره مصادر قرآن مطرح کردن که باز دوستان اگر خواستن به کلام نوین اسلامی مراجعه کنن. اما اون دو چالشی که من حالا بیشتر تأکیدم هست که بهش بپردازم و عرض کنم خدمت شما پاسخشو بدم، بحث این است که آقای نسامه دبوزید میگه که قرآن متأثر از فرهنگ زمان است. البته اینام قبول داری که قرآن بر فرهنگ زمانه تأثیر گذاشته است، ولی به شدت هم متأثر از فرهنگ زمانه است و از این جهت میخواد استفاده کند که خلاصه این کلام کلام رسول الله است، پیغمبر از فرهنگ زمانش متأثر شد و قرآن رو بیان کرد. خب آقای سروش هم تو بحث وحی قرآنی میدونید چندین مرحله داشته، چون آقای سروش برخلاف بعضی که گمان میکنن یه انسان متفکر تئوری پرداز است، به شدت منفعل است و به شدت از دیگران تأثیر میپذیره. مثلا تجربه دینی شرم آخر رو میگیرد یا حالا پرادفود رو میگیرد و همون رو بر قرآن تطبیق میده. یعنی در واقع در انطباق این مباحث بر مفاهیم دینی باید گفت ایشون یه نوآوری داره و الا حرف ها حرف های دیگرانه. یا مثلا تو همین بحث قرآن و فرهنگ زمانه که انشالله میرسیم، ایشون کاملا از نسهام دبوزه تأثیر پذیرفته. و حتی در بحث رؤیا انگاری وحی هم باز همینطور، دقیقا این بحث رو جناب نسهام دبوزید بهش اشاره کرده. خب اما قبل از اینکه من وارد دیدگاه نسهام دبوزید بشم، اینو عرض بکنم که این نسهام دبوزید جزء در واقع به اصطلاح نومعتزلیانن، یه جریانی در جهان عرب در مصر مراکش اینو پیدا شد که بعدن عنوان نومعتزلیان بر آنها نهادن. حالا خودشون چقدر از این عنوان راضی بودن یا نبودن بماند. من تو بحث‌های جریان شناسی فکری جهان اسلام به نومعتزله پرداختم، شاید فایلایی هم باشه در این زمینه، دوستان بد نیست گوش بدن و حالا مطالعه کنن. اگر جریان شناسی مصر رو، چون ما همه کشورها در واقع جریان شناسی کردیم، جریان شناسی فکری هندوستان و پاکستان و ترکیه و مصر و عربستان و کشورهای دیگر رو، و در جریان شناسی مصر در واقع از سید جمال الدین اسدآبادی که مصر بودن و میشه گفت شاگردانی مثل شیخ محمد عبده رو تربیت کردن و جریان عقلانی رو اندازی کردن، این رو توضیح دادیم، تا رشید رضا شاگرد شیخ محمد عبدو و سید جمال که او البته گرایش سلفی بعد پیدا کرد و جریان اخوان المسلمینی که حسن البنا و سید قطب را انداختند که بیشتر متأثر از سلفیگری جدید بودن، البته سلفیگری که قائل به وحدت بودن، قائل به مبارزه و استعمار و استبداد بودن و عرض کنم خدمت شما به شدت در جهان عرب هم تأثیر گذار بودن. و خدمت شما عرض کنم مع الاسف تو این دوره اخیر وقتی مرسی رئیس جمهور مصر شد، این خیلی استعمارگری غرب رو باور نکرد و عمل نکرد، خیلی وحدت مسلمین و مخصوصا وحدت با ایران رو باور نکرد و عمل نکرد. لذا میگو ما با ایرانی ها 5 سال بعد تازه وارد گفتگو میشیم، فعلا با آمریکایی‌ها رابطه برقرار میکنیم تا بتونیم دوام بیاریم. هرچه دوستان امنیتی ما به اونها خبر دادن، با زحمت هم رفتن مصر، بعضی هاشون واقعا جان بر کف رفتن مصر، معلوم هم نبود برگردن. الحمدلله تونستن برن، هم با دبیر کل اخوان جلسه داشتن، هم با مرسی، و بهشون گفتن آقا این مسیری که میرید آمریکا دروغ میگه، آمریکا نیرنگ بازه، آمریکا عربستان اینا متحد شدن شما رو اصلا اخوان المسلمین رو نابود کنن. اخوان المسلمین زمان جمال عبدالناصر درگیر بود ولی نابود نشد. خب اینا گوش ندادن و در نهایت مع الاسف اعتنا نکردن به حرف ایرانی ها و ایرانی ها بهشون گفتن 1 سال دوام نمیارید و همین اتفاق هم افتاد. مرسی به هر حال شکست خورد، در زندان در دادگاهش از دنیا رفت و تقریبا میشه گفت جریان اخوان المسلمین دیگه در مصر و خیلی از کشورها نابود شد، ولی تفکر اخوان المسلمین الان در ترکیه و قطر هنوز هست. ولی متاسفانه ترکیه هم با حمله‌ای که به سوریه کرد ضربه مهلکی به اخوان زد و در واقع به جای اینکه اتحاد درست کنه، اون طرح خدمت شما عرض کنم عثمانی جدید رو مطرح کردن، تو اون کتاب عمق استراتژیک آیه داود احمد اوغلو نوشت و شد الگوی خودشون. بعد هم متاسفانه هم خودشون آسیب زدن، هم به سوریه آسیب زدن و زمینه رو فراهم کردن برای احیای یک نو سلفی افراطی ضد اخوانی که داعش و جبهت النصره و امثال ذلک باشه. و دیدید که چه بلایی سر جهان اسلام آوردن. دقیقا عمل، یعنی ببین اخوان مسلمینی که مقابل استعمار و استبداد بود و خواهان وحدت بود، اومد مماشات و مدارا کرد با استعمار، با استعمار آمریکا، با استبداد عربستان، و با این مماشات عملا کاری کرد که عرض کنم یک جریان سلفی تند افراطی مثل داعش و جبهت النصره به وجود بیاد که به مسلمان کشی اقدام بکنن و بشن عمله در واقع صهیونیست و عربستان و آمریکا. این دستاورد این جریان، یعنی مرگ در واقع بسیار ناگوار اخوان المسلمین که شاهدش هستیم. چه میخواست حسن البنا و چه شد؟ چه میخواست سید قطب و چه شد؟ و وقت مقابل این جریان اخوان المسلمین در مصر و مراکش اینا، یک گروه روشنفکری پدید آمدن به نام نومعتزله. بعضی از اینا خودشون جزء اخوان المسلمین بودن ها. مثلا فرض کنید همین نس حامد ابو زید، حسن حنفی، اینا همینشون جزء اخوانی ها بودن ها. بعد جدا شدن. چرا؟ چون اخوان المسلمین متاسفانه اونگونه که شیخ محمد عبدو و جناب سید جمال بر عقلانیت تأکید داشتن، اینا تأکید نداشتن و اینا گفتن نه عقلانیت مهمه، ولی عقلانیت رو نرفتن از کانتکس متفکران اسلامی و فلاسفه اسلامی بگیرن، بلکه رفتن از کانتکس غرب پست مدرن گرفتن. لذا به شدت متأثر از تفکرات هایدگری، گادامری و امثال ذلک شدن. هر کدومشون یه فازی، البته یکسان هم نیستن. وقت نس حامد ابو زیدی که تو سن 6-7 سالگی حافظ قرآن می شود و عرض کنم خدمتتون تفکر اسلامی دارد، اخوانی دارد، این میشه نومعتزلی که دیگه حتی حکم تکفیرش رو هم در مصر صادر میکنن و بعد ناچار میشه دیگه از مصر بره بیرون و در واقع آثار آلا در این زمینه نوشته که ما متفرق در بحثای جریان شناسی شنو معرفی کردیم. لذا خواستم بگم که این مباحث قرآن و فرهنگ زمانی که نس حامد ابو زید مطرح میکنه، عرض کنم خدمتتون، بیشتر متأثر از مبانی و مباحث خدمت شما عرض کنم مکاتب فلسفی و هرمنوتیکی و زبان شناسی است که در دوره پست مدرن، یعنی از 1950 به بعد مطرح شده، از اونا تأثیر پذیرفتند. خلاصه حرفش اینه، تا بعد من تفصیلش رو عرض کنم، خلاصه حرفش اینه که فرهنگ عصر جاهلیت و اصل نزول که به صورت باورها و عملکردها وجود داشته، خب یه مظاهر اعتقادی به وجود آورده در فرهنگ جاهلی. فرهنگ جاهلی مظاهر اعتقادیشون بت پرستی بوده، فرشته پرستی بوده، جن پرستی بوده، شیطان پرستی بوده، پرستش اجرام آسمانی بوده، مادیگرایی بوده، جبرگرایی بوده و یک سری هم اعتقادات خرافی دیگری در عصر جاهلیت بود. مثلا تحقیر شخصیت زن بود، طرد فرزندان بود، تفاخر بود، رباخاری بود، قماربازی بود، شرابخاری بود، ازدواجهای ناروا بود، ارث ظالمانه بود، اینا بوده، واقعا هم بوده. عرض کنم یک کتابی از نام المفسر فی تاریخ العرب قبل الاسلام جواد علی نوشته، مکتبة النهضة بیروت چاپ کرده، کتاب ارزشمندی است در اینکه جاهلیت عرب رو خیلی خوب معرفی میکنه. بعد آقای نصام دبوزید از این استفاده میکنه، بعد میگه که خب حالا شما نگاه کنید، خب یه اتفاقاتی در اون زمان بوده، قرآن ناظر به همون فرهنگ مباحث رو مطرح کرده، توجه ده شما مثلا ببینید. خب حالا خیلی اوقات هم حالا یا نقد کرده یا پذیرفته بعضی از این مباحث رو، یا اصلاحاتی انجام داده، یا مثلا فرض کنید بعضی آیات قرآن مثلا داستان تهمت به عایشه است و سی افک، یا ماجرای ابولهب، یا مثلا جنگ های مختلفی که سوال شده از پیغمبر و جواب دادن، یا سوال های دیگری از پیغمبر، یسالونک عن الاحله، یسالونک عن ذی القرنه، یسالونک عن الروح، یا مثلا احکام بردگان که در قرآن آمده، خوبی متأثر از فرهنگ زمانه است. خلاصه فرهنگ زمانه رسول الله رو وادار کرده که بیاد به اون فرهنگ، متناسب با اون فرهنگ سخن بگه. پس قرآن از فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته. وقتی تأثیر پذیرفته، حالا چه استفاده میخواد بکنه؟ میخواد بگه که دو تا استفاده، که دیگه قرآن نمیشه گفت کلام خداست، کلام محمد صلی الله علیه و سلم است که متأثر از فرهنگ زمانه است، و یکی دیگه هم این که قرآن نمیتونه جاودان باشد، یعنی در واقع پاسخگوی فرهنگ زمانش بوده دیگه، جاودانگی و حیات ابدی رو برای قرآن نمیشه ذکر کرد. خب حالا این خلاصه ادعا. بعد حالا من اینو یه مقداری تفصیلی تر خدمتتون عرض میکنم. ایشون میگه که عرض کنم خدمتتون چند نوع تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه هست. یکی تأثیرپذیری زبانی قرآن از فرهنگ زمانه است، یکی تأثیرپذیری علمی قرآن از فرهنگ زمانه است، یکی تأثیرپذیری معرفتی قرآن از فرهنگ زمانه است، یکی تأثیرپذیری حقوقی قرآن از فرهنگ زمانه است، یکی تأثیرپذیری فقهی قرآن از فرهنگ زمانه. البته من این دسته‌بندی رو، حالا یه دسته‌بندی است که بنده تنظیم کردم از مجموعه سخنان آقای نصرالدین ابوزید و آقای سروش هم دیگه استفاده، چون آقای سروش هم برای قالب فرهنگ زمانه است و حرفایی داره، و من برای اینکه دیگه تکرار نکنم بحثایشون رو تو فرهنگ زمانه، لذا به در تبیین این انواع تأثیرپذیر قرآن از فرهنگ زمانه حرفای هم نصرالدین ابوزید هم سروش ها و بعضی دیگر هم مطالبی دارن عرض کردیم. خب اما تأثیرپذیری قرآن از زبان عربی، از فرهنگ، این تأثیرپذیری زبانی قرآن از فرهنگ زمانه، میگه خب آیات قرآن زبان عربی است، توجه دارید، و خلاصه این زبان عربی که وحی به زبان عربی است که بی رنگ و بی قید و بی شکل نیست، حتما از رنگ و شکل و قیود جامعه تأثیر میپذیره، توجه ده. این یکی. دوم این که خود قرآن میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی لیبین لهم، این زبان وحی با مخاطبان اولی هماهنگه، توجه دارید، و از مفاهیم عرب هم استفاده کرده، از فرهنگ مثلا بازرگانی عرب استفاده کرده، هم عربستان قرن هفتم میلادی، مثلا رنج، ضرر، تجارت، بیع، شراء، اشترا، کنز، وزن، ترازو، اینا همه مفاهیمی هستند که در اون زمان بوده، یا مفاهیم دیگه کلیدی مثل الله، نبی، قیامت، جنت، جهنم، عرض کنم ملک، دیگه جن، شفاعت، تقوا، کرامت، کفر، اسلام، ایمان، عبادت، قرب، وحی، غیب، شهود، دنیا، آخرت، یا مفاهیمی هست که در اون زمان عرب بوده. و اینکه شما ببینید قرآن قسم میخوره به آثار طبیعی، توجه دارید، به بعضی از این حقایق طبیعی، توجه دارید، یا مثلا فرض کنید به بعضی از میوه ها مثلا اشاره دارد، توجه دارد. یا مثلا حتی تمثیل ها و تشبیهاتی که در میان عرب بوده قرآن استفاده کرد، طلعها که انها رؤوس شیاطین، این در عرض کنم تمثیلات، تشبیهات و تمثیلات متداول عرب بوده. یا انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء، یا الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاء، یا انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. مثلا تعبیر سراب، نهر، ساق، سحاب، این همه در فرهنگ عربی اون زمان رواج داشته و وجود داشته، توجه دارید. خب پس بنابراین یا حتی مثلا شما ببینید بعضی واژه ها که از زبان های دیگه به زبان عربی در صد اسلام آمده بعد استفاده شده، مثل زنجبیل که از لغت هندیه، یا بلد و قلم که کلمات یونانی هست، توجه دارید. خب اینا نشون میده که دلالت داره بر تأثیر پذیری زبانی قرآن از فرهنگ زبانه، از زبان عرب تأثیر پذیرفته. خب از این میخوام نتیجه رو بگیرم، پس قرآن پاسخگوی همه زمان ها نیست و در واقع متأثر از فرهنگ زمانه، تأثیر زبانی قرآن از فرهنگ زمانه، در واقع اون نقش جهان شمولی قرآن رو بخواد زیر سوال ببره، نقش انتصابش رو به خدا هم زیر سوال ببره. خب اینجا ما جواب میدیم که طبیعتا خداوند سبحان وقتی میخواد انسانها رو هدایت کنه بعد از ابزار تعامل هدایت که زبان و کلام است استفاده کنه. مثلا زبان عربی زبان مخاطب قرآنه، اما به کار گرفتن زبان عربی به معنی نیست که خداوند مقید شده و خلاصه مثلا مجبور بشه از باورهای باطل جاهلیت عرب استفاده کنه. نخیر، زبان عربی رو به کار میبره، از قضا از باورهای باطل جاهلیت عرب هم تأثیر نمیپذیره، بلکه از ابزار زبان برای انتقال معارف و ارزش‌هاش استفاده میکنن. بله، قرآن وقتی از بین نعمت‌های بهشتی به نهرهای روان، جنات تجری من تحت الانهار، آب‌های رنگ ناگشته، ماء غیر آسن، نهرهای شیر خوشطعم، من لبن لم یتغیر طعمه، سایه گسترده و ظل ممدود، نشستن بر سریر در مقابل یکدیگر، علی سرر متقابلین، چرخوندن جامهای شراب، یطاف علیهم بکأس من معین. ولی اینا رو استفاده کرده تا مخاطب یه درکی از بهشت داشته باشه، ولی بهشت که منحصر به این نعمت ها نیست. خدا قطعا این نعمت ها وجود دارد، واقعیتی است، ولی از نعمت های اشاره می کند قرآن کریم، که از نعمت های استفاده می قرآن کریم که این نعمت ها رو مخاطب بفهمه، ولی نعمت های واقعی است. ولی اینا هم می فرماید که خلاصه اون چه اشتها داشته باشید، اشتهای انفسهم، این در واقع آیاتی که دلالت داره بر این که عرض کنم خدمتتون انسان اون چه تمایل داشته باشد و اون چه میل داشته باشد، هر چه میل داشته باشه در واقع خداوند بهش عنایت میکنه و نصیبش میکنه. توجه دارید؟ لهم ما یشتهون، توجه دارید؟ این تعبیرها نشون میده که در واقع در عالم قیامت، در عالم بهشت، یا داره به لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرنده از هر گونه که بخوان. این یشتهون یه تعبیر مهمی است، فواكه مما يشتهون، ان المتقين في ظلال وعيون، فواكه مما يشتهون. اشتها انفس توجه داری، این اشتها انفس خیلی مهمه، این نشون میده که خداوند سبحان به نعمتهای مذکور در قرآن که متناسب با فهم مخاطب است بسنده نکرده. البته این نعمت ها واقعیت هاییست که در بهش هست. علامه طباطبایی اشکال اونجاییست که بگیم مثلا قرآن از باورها و رفتارای غلط جاهلیت تأثیر پذیره، این با هدایتگری نمیساز. قرآن کتاب هدایته، وقتی ما در هدایت هدایت بشر رو تأمین بکنه از اون چه صحیح هست استفاده میکنه. چه اشکال داره اون چیزایی، حالا این نعمت هایی که قوم مخاطب قرآن، مخاطب اولی قرآن میفهمه از اونها استفاده میکنه، توجه داری. بعد اینم تأکید میکنه حالا هر نعمتی که بخواید در بهش براتون است. لذا علامه طباطبایی درباره همین زبان قوم در المیزان میفرماید که جلد 12 المیزان میفرماید که منظور از لسان قوم در آیه شریفه که میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی لیبین لهم، لغت قوم است، به این معنا که رسولان الهی به تناسب مأموریتشون و مخاطب اولی که داشتن گاهی به زبان عبری، گاهی سریانی، گاهی عربی تکلم میکردن و دعوتشون ابلاغ میکردن. بعد که میفرماید لیبین لهم، این به عنوان علت برای همین در واقع همزبانیه، یعنی که تبیین بشه آشکار بشه و باید زبان عرب استفاده کنه، توجه دارید. حالا بعضی میگن خب اگر پس پیغمبر مثلا در اتریش می آمد یا در آلمان مثلا با زبان جرمن صحبت میکرد، خب باش حالا با زبان جرمن صحبت میکرد، حالا فعلا که در جهان جامعه عرب آمده و با زبان عربی داره صحبت میکنه، حالا با اینکه قضیه شرطی که داره و صدق مقدم و تالی نیست، شرط و جزا نیست، توجه داریم. پس بنابراین تأثیر پذیری از زبان دارد، ولی برای تعامل با مخاطب برای امر هدایتگری. اگر از این مفاهیم هم استفاده کنیم، همه مفاهیم درستیست، باورا و رفتار غلط جاهلیت رو که استفاده نکرده. نمونه دوم از تأثیرپذیری میگه تأثیرپذیری علمی قرآن از فرهنگ زمان است، که قرآن از دانسته‌های علمی باطل شبه جزیره عربستان استفاده کرده. مثلا در شبه جزیره عربستان نظریه وجود آسمان‌های هفتگانه هست، یعنی بوده، نظریه زمین‌های هفتگانه بوده، آفرینش زمین و آسمان در 6 روز، حرکت خورشید و ایستایی زمین، غروب خورشید در چاه، امکان افتادن آسمان بر روی زمین، پذیرش هیئت بطلمیوس و طبقه طبقه بودن آسمان، یا طب جالینوسی که مثلا منی از پشت کمر و سینه بیرون میاد، یعنی از بین پشت کمر و سینه بیرون میاد. این هم آیات قرآن دیگه، یالا آیات عادث، این آیات رو ما تو کتاب هم آوردیم، دوستان مراجعه کنن. پس قرآن از مباحث علمی اون زمان تأثیر پذیرفته. از قضا قبل از اینکه این شبهه رو آی سروش هم مطرح بکنه، سر جان ملکم خان معروف انگلیسی، در واقع حالا ایرانی انگلیسی، ایشون یک کتابی داره در تاریخ، یعنی عنوانش از تاریخ، که میر اسماعیل حیرت ترجمه کرده. در اونجا میگه که پیامبر مسلمین در ترکیب هیئت عالم معتقد به رأی بطلمیوس صاحب مجستی بوده است. بطلمیوس یونانی که قریب 140 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمد، کتاب مجستی را در هیئت نوشته و بعد مجستی به عربی ترجمه شده و مدت 700 سال در اغلب شهرهای آسیای حاکم بر نظریات مردم بوده. بعد میگه که خب این که خب عقیده دیگه عقیده باطلی، لذا خلاصه تعالیم اسلامی رو میگه این خلاف هیئت کوپرنیک لهستانی است، توجه داری. اینم ادعایی است که اینا خب انصافا من حالا اگر دوستان حالا برسیم تو بحثا نمیدونم برسیم یا نه، در جلد سوم کلام نوین اسلامی آیاتی که دلالت بر مباحث علمی دارند اونها رو من ذکر کردم و توضیح دادم. مثلا خیلی خود این که میگن این آیه دلالت دارد بر اعتقادات شبه جزیره عربستان و دانشگاه‌های علمی شبه جزیره عربستان، این بر اساس تفسیر غلطی است که اینها مطرح میکنن. توجه دارید؟ مثلا شما می آیات قرآن میفرماید سماوات سبع فسواهن سبع سماوات، اما ببینید یه آیه دیگه میفرماید انا زینا سماء الدنیا به زینت نل کواکب، سماء دنیا رو میگه اونیست که زینت کواکب داره، یعنی یه آسمان. اما این هفت آسمان مقصود چیست؟ آیا آسمان های معنوی است؟ این تفسیر هفت آسمان به عرض کنم هیئت بطلمیوس کجای قرآن در میاد؟ اگر یه عده از مفسرانی بودن در قرون گذشته سبع سماوات و تفسیر بطلمیوسی کردن، اینو که نباید به قرآن نسبت بدیم، یه تفسیر غلطی است که شده اون زمان. مثل این که خود شما آقای سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت اصرار دارید که از دانسته‌های و فلسفه و علم مدرن و جدیدترین مطالب فلسفه و علم باید در تفسیر قرآن استفاده کرد. خب همین خطا رو 100 سال دیگه به شما میگیرن. مثلا غلط پیش‌فرض‌های تحمیلی رو بر قرآن تحمیل کنیم. لزوم میشه گفت قرآن مقصودش اینه تمام اجرام سماوی به ستارگان مشاهده پذیر همه در آسمان اولن، انا زینا سما دنیا به زینت کواکب. توجه داری؟ لذا این آیه علم تر کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، تو در تو بودن به شکل طبقاتی بودن، این از قضا اصلا با حرف هیئت بطلمیوس هم نمیسازه. توجه داری؟ این نسبت یه نسبت نارواییست. یا مثلا آیه 258 سوره بقره گفتار حضرت ابراهیم مثلا دلالتی بر حرکت خورشید و ایستای زمین نداره. حضرت ابراهیم در مقام جدل و احتجاج با خصم داره حرف میزنه. توجه دارید؟ برای اینکه اونها رو محکوم بکنه، میگه این عقیدهی که شما دارید من اگر به ایمان یه افول میکنه. تازه آیه و تر الجبال تحسبها جامدتن و یه تمر مر سحاب که آیه 88 سوره نمله، خب این دلالت بر حرکت زمین و کوها داره، عکس اون چیزی که شما میگی. یا مثلا این آیه عرض کنم خدمتتون فلین زادر انسان من مخلق خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و ترائب. خب این یک عده روشنفکران غرب زده یه تفسیر غلطی گرفتن، بر اساس اون اومدن معنا کردن. ترائب به معنای دو چیز مساوی در بدنه، مثل دو سینه زن، مثل دو کتف، مثل دو استخوان پا و مانند آن. قرآن برای اینکه نام آلت تناسلی رو نبرد به کنایه ترائب رو به کار برده، یعنی دو استخوان جلو بدن مرد، اینو به کار برده. خب لذا میگه که یخرج این ماء دافق از بین صلب و ترائب، این آب جنده از بین کمر و پاها خارج میشه. خب بین کمر و پاها یعنی همون حالت تناسلی، یه اسم نبرده اینو بیان کرده. تازه میشه ضمیر یخرج رو به انسان اگه یخرج رو ضمیرش رو به ماء دافق برگردونی، معناش اینه که گفت مفسرین قبل از بحث‌های جنین شناسی اینو گفتن ها، جنین شناسی مدرن قبلا همین تفسیر رو تو کتاب تفسیری گفتن. اگر ضمیر یخرج رو به انسان برگردونیم که یخرج من بین الصلب و ترائب، توجه دارید؟ مقصود اینه که انسان از بین کمر و سینه، نه شکم زن، بیرون میاد. بین صلب و ترائب میشه شکم زن دیگه. قرآن خروج، این که بگید منی خارج شده، قرآن میگه منی خارج شده از بین کمر و سینه، سینه این حرف درستی نیست. و بعد بخوایم بگیم تفسیر مثلا، بعدم از کجا شما ثابت کردید این تفسیری که شما الان میگید این اعتقاداتی است که در زمان نزول قرآن در عربستان بود؟ اصلا عربستان که خیلی چیزا نبوده. بعدها وقتی هیئت بطلمیوس ترجمه شد در جهان عرب پذیرفته شد. یعنی اینا مباحث علمی قرن سوم هجری به بعده، یعنی از زمان هارون و مأمون که این آثار ترجمه شدن دیگه کم کم به اندیشه علمی اعتقاد پیدا کردن، اندیشه علمی اون زمان ربطی به آیات قرآن ندارد. سومین تأثیرپذیری، تأثیرپذیری معرفتی قرآن از فرهنگ زمان است که میگن یه باورهای نادرستی در عصر جاهلیت بوده و عرض کنم خدمتتون اینها رو متأثر شده قرآن از اونها، مثلا متأثر از شیطان و جن و تلسم و سحر و فلان و بهمان. خب اینم عرض کنم خدمتون بحث جدی میطلبه. اولا باورهای نادرستی در قرن جاهلیت وجود داشت که اسلام هیچ کدوم اونا رو تایید نکرده، مثل آتش افروزی برای آمدن باران، یا اگر گاو ماده آب نمیخوره گاو نر رو میزدن، یا انجام کارهای نامربوط برای رفع نگرانی و ترس، یا انجام کارهایی برای معالجه بیماران، مثلا اگر کسی توسط عقرب یا مار گزیده شد بر گردن زیورآلات طلا قرار میدادن. معتقد بودن اگر مس و قل همراه خود داشته باشه مثلا طلب میمیره. اما برخی از اینا هیچ کدوم تو قرآن نیامده و تایید نکرده قرآن اینا رو. اما برخی از باورهای قرآنی هست، مثل پذیرش تأثیر سحر آیه 102 بقره، این نشون میده واقعا سحر واقعیت داره. خب هست دیگه. حالا آقا این روشن فکرایی که نمیخواید بپذیرید چون ماتریالیست ها و پوزیتیویست ها غرب نپذیرفتن، خب نپذیرید. یعنی باید منتظر باشید تا یک کسی به نام پروفسور براد 50-60 سال پیش تو انگلستان یه مؤسسه به نام مؤسسه فراروان شناختی را بندازه، بعد بیاد بحث سحر و جادو و این مباحث رو دنبال بکنه و تأثیراشو بگه و شواهدشو بگه، بعد شما بپذیرید. این روشن فکرهای ما همینن دیگه. رضا علامه مجلسی اصلا چند قسم سحر رو بیان میکنه: سحر منجمان، سحر افرادی که نفوس قوی دارن، سحر به کمک جن و تسخیر جن، یا سحر شعبده بازی، تردستی و چشمبندی، حالا این ضعیف تره دیگه، سخنچینی و مقوله از این قبیل. الان مجلسی در جلد 63 بهار انواع اینا رو ذکر کرده. یا بحث چشم زخم، خب یه واقعیتیش در سوره یوسف هم و سوره قلم آمده، اینا رو اسلام پذیرفته، واقعیت های هم از پذیرفته. اصلا این واقعیت ها که گاهی اوقات جن تأثیر میذاره، شیطان تأثیر میذاره، اینا یا یک روح خودشو تقویت میکنه میتونه تأثیرگذار باشد، اینا در واقع از انبیاء دیگر آمدن به شبه جزیره عربستان و این عقاید هم مونده. البته یه عقاید خرافی دیگه هم اضافه شده که اسلام اونا رو قبول نکرده، توجه داری. یا حالا مثلا فرض بکنید اعتقاد به بهشت و جهنم و حورالعین و اینا رو حالا علم نمیفهمه، علم بوده به حقیقت اینا به این نبرده. برخی از این عناصر در جامعه عرب اون زمان هم بوده، اما تحریف شده بوده، چون از انبیا حضرت ابراهیم دستشون رسیده در اون منطقه، توجه دارید. پس یک نکته عرض کنم خدمتتون، بحث زبان شناختی بود که بله درسته ما از فرهنگ قرآن، از فرهنگ زبانی استفاده کرده به فرهنگ درستش، مثلا این نعمت های بهشتی رو ذکر کرده، بعدم فهمده فی ها ما تشتی انف و تلز العیون، لکن فی ها ما تشتی انف سکن و لکن فی ها ما تدعون. درست هم از عرض کنم خدمتتون مباحث معرفتی که درست بوده استفاده کرده و بهره برده. اما مباحث علمی که گفتم اینا همش غلطه، چون عمدتاً اینا اعتقادش که قرن سوم به بعد از ترجمه آثار یونانیان پذیرفته شده و ربطی به قرآن نداره. حالا بعضیا با این علوم زمانه خودش قرآن رو تفسیر کردن، اگر خطایی است به تفسیر اونها برمیگرده، نه به کاری که نه به آیاتی که در قرآن آمده. خب یکی دیگر از تأثیرپذیری قرآن، تأثیرپذیری حقوقی قرآن از فرهنگ زمان است. حالا حقوقی قرآن فقهی رو حالا این دوتا رو ما جدا کردیم، میشه با هم هم ذکر. مثلا فرض کن شما آیات الاحکام ببینید، خطاب مرداست، تو سنت جاری عرب این بوده. خب جواب میدیم این خطاب از باب تقلیبه، توجه دارید، قواعد ادبی است، مثل قواعد انگلیسی. یا مثال زدن آیه لذکره مثل حضر انسین که نشون میده که نظام ارث مثلا اینطوریه و بیشتر به نفع مرداست، مرسالاریه، توجه داری. یا مثلا بعضی بحثه مالکیت، ازدواج، تعلیم و تربیت، شغل و امثال زاله که میان این از جاهلیت عرب مثلا تأثیر پذیرفتن. یا تو بحث دیه که مثلا تو بحث دیه زن و مرد رو مطرح میکنن، یا رجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، توجه دارید. خب ببینید، اولا متاسفانه این خطایی است که بیاییم بعضی از احکامی که ظاهرا به نفع مرده و به ضرر زن، اونا رو بیاییم بولد کنیم، اما اون احکامی که به نفع زن هست، مثل عاشروهن بالمعروف، مثل اینکه واجب مرد نفقه زن و خانواده رو تأمین بکند، النساء ریحانتان لیست به قهرمانه، حقوق متعددی که اسلام برای زن قائل شده، توجه دارید. زن حتی اگر میخواد به بچه شوهرش شیر بدهد یا غذا درست کنه یا لباس بشوره، میتواند اجرت بگیرد. اینا رو نمیگن. حالا شاید هم مقصر ماها باشیم، ما روحانیون باشیم که به این مباحث کمتر پرداختیم و کمتر برای مردازه کردیم. یا عرض کنم خدمتتون نکته دیگر که باید توجه کنیم، ما وقتی میخواییم نظام حقوقی رو بررسی کنیم، کل نظام حقوقی خانواده رو باید ببینیم، چون اسلام که مرد محور و زن محور و بچه محور نیست، خانواده محوره. این خانواده ارکانی دارد، برای هر رکنی حقوقی و تکالیفی تعیین شده، حقوق تکالیف مرد، حقوق تکالیف زن، حقوق تکالیف فرزندان. شما باید این نظام رو، مجموعهش رو ببینید، بعد ببینید آیا با عدالت سازگاری دارد یا نه. نگید این از فرهنگ زمان تأثیر پذیرفته و اون زمان اینطور عادل بوده، الان عادلانه نیست. از خود الان عادلانه است. آیا الان که زن ابزار دست استعمارگرانه برای فروش کالاشون، استفاده ابزاری از زن، استفاده تجاری از زن در دیسکوهاشون، در کلوبهاشون، در مجالس لهو و لعبشون، آیا این حقوق زنه؟ توجه دارید. مگر حقوق زن فقط این که فمینیست ها بیان حرفای مثلا تساوی رو بزنن، یا بگن ما اصلا علوممون هم باید زن سالارانه باشد، فیزیک زنانه، شیمی زنانه، حرفای مزخرف که اصلا هیچ مبنای معرفتی و علمی نداره. حقوق زن و تکالیفش در نظام خانواده تعریف شده و اینا آموزشی که از زمان حضرت ابراهیم در عربستان مطرح بوده. توجه توزه در عربستان تحریفاتی به این حقوق دادن، مثلا اصلا ارثی برای زن قائل نبودن، اصلا ارزش انسانی برای زن قائل نبودن. اسلام همه گفت لذکره مثل حزل انسیعین در اون نظام خانواده. یعنی بسیاری از این آموزها از قضا عرب جاهلیت باش مخالف بودن. آقا به زن حرمت قائل میشید، حقوقی برای بردگان قائلید. حالا ممکن کسی بگید چرا احکام بردگان رو اسلام نفی نکرد؟ خب اولا در یه جایی اسلام میگه بردهداری خوبه. مثلا فرض کنید عده‌ای اومدن تهاجم کردن، از کفار جنگ کردن، اینا رو به اسارت میگیرید، توجه دارید، با رعایت احکام بردهداری
به اینها آموزش میدید. وقتی برده تو شدن در واقع مطیع شما شدن، خب آموزه اسلام میفهمن، خب اسلام میارن آزاد میشن. در واقع بردهداری یک رایس برای اسلام آوردن اینا، نه اصل کل بردهداری رو با اون قوانین که ظلمه داشتن، اون اصلا قبول نداشته اسلام. اسلام آمد اینو یه احکام برای ذکر کرد، حقوق و تکالیف ذکر کرد که حتی حقوقی بردگان دارن نسبت به مولاشون، توجه دارید؟ و به شدت هم احکام آزادی بردگان آمد، در هر مناسبتی کفاره شد آزادی برده، توجه دارید؟ اما در یه فرض اجازه میده برده داری کنید، اونم تو جنگاییست که کفار دارن، توجه دارید؟ نه مسلمان با مسلمان، کفار دارن و در واقع برای هدایتگری اون که مسلمان بشود و آزاد بشود این احکام ذکر شده. لذا فلسفه احکام، اولا تمام این احکام حقوقی که ذکر شده اصلا با عصر جاهلیت مطابقت نداره، یا احکام از زمان حضرت ابراهیم بوده، پیامبر اساس اونا رو اصلاح کرده، توجه دارید؟ به تعبیر دیگر که من تو بحث تأثیر پذیری فقهی قرآن از فرهنگ زمان عرض کردم، گفتم یه سری احکامی هست مثل حج که آیین حضرت ابراهیم بوده، زمان جاهلیت هم رواج داشته، اما منحرفش کردن، اسلام اومد دوباره اونو احیا کرد. یا احکام مثلا زهار بردگان، بعضی اینا رو امضا کرده اسلام ولی با افزودن یا کاستی هایی، توجه دارید؟ اصلاح کرده، بر اساس دین توحیدی اون رو بیان کرده، توجه فهمید؟ بعضی احکام هم البته امضایی، بعضی احکام امضایی هم مشکلی نداشته پذیرفتن، بعضی امضایی اصلاحی هن، اصلاحی هن به تعبیر، بعضی هم تأسیسی هن، توجه دارید؟ احکام امضایی در واقع امضا و تایید احکام و آموزهای بجا مانده از پیامبران گذشته بوده، دین حضرت ابراهیم و یا ادیان درست دیگر که اسلام هم پذیرفته، نه امضای دوران جاهلیت، امضای سلسله نبوت. بعضی رو هم خب عرض کردم جنبه عرفی داره، مثلا اوفو بالعقود، خیلی از مسائل معاملات جنبه عرفی داره، اما اسلام باز میگه اوفو بالعقود، احل الله البیع ولی حرم الربا، یعنی رد کردن. بنابراین احکام امضایی هم دقیقا مطابق با فطرت و سرشت انسان و مطابق آموزهای انبیای گذشته بوده است. بعد هم اگر پذیرفتید که ببین مشکل اینا این است که اول از اول نمیپذیرن که قرآن منشأ الهی دارد. خب اگر پذیرفته منشأ الهی دارد، خب میشه گفت امضای پیامبر به دستور خدا بوده ناظر به مسائل و مفاسد واقعی. چی میگید شما؟ توجه دارید؟ اینها در واقع این روشن فکرهای غرب زده میخوان این احکام رو تعطیل کنن تا زمینه بشه برای امضای قوانین دوره مدر و این همه مصیبتی که برای بشر درست کرده. و صلی الله علی محمد و آله.